أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليك يا بقية الله. مولانا سيدنا انظر إلينا، نحن المفتقرون، نحن المنتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. أجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته ورأفته. ودعاءه وخيره. آقای سلطانی سوره مبارکه تحریم رو پیشنهاد کردن، منم همین امروز که روز شلوغ من بود، روز دانشگاه رو داشتیم، همین یه جایی دیگه داشتیم، و همین که بنا شد در خدمت شما باشیم. امیدوارم خدا برکت بده. گاهی با وقت کم خدا فهم زیاد میده. الحمدلله نعمتی که خدا به ما داده، دوستان فهیم که خدا فقه قرآن داده، من خیلی دلگرم، امیدوار و خوشحالم که در جمع شما الحمدلله با هم سر سفره خدای متعال می نشینیم و تغذیه می شیم. معمولا هم دوستان حرفای جدید دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. در این آیه کریمه خداوند متعال سربسته مطلبی رو برای پیامبرش گوش زد میکنه و پرده را هم بر نمیدارد که وجود نازنین و مظلوم پیامبر ما چه میدانی براش باز بوده و به خاطر ایزا بانوان و فشار اونها حضرت از سفره‌ای که خدا براش مباح دیده بوده انصراف اعلان فرموده و اون را بر خودش روا ندیده. لذا مسئله شخصی است از یک بود و اخلاقی اجتماعی است از بعد دیگر. از اینکه نفرمود یا ایها الرسول، بلکه فرمود یا ایها النبی. رسالت بعد اجتماعی انبیاست، ولی نبوت شخصیت نبعی و اون راداری است که از غیب در وجود اینها فعال، در اون بعدش نبیه. و این مسئله رسالت اجتماعی و جهانش نبوده، بلکه نبی مکرم اسلام به ما و شخصون نبیون برای خودش محدوده ای رو که محدود نبوده ایجاد فرموده. اون چی بوده قرآن چیزی نفرموده. در روایات هم دو موضوع مطرح شده و از نظر اینکه بازیگر این میدان کی بوده باز گزارش ها متفاوت هست. یک مسئله که در بعض تفاسیر آمده و مشهور هم همان است اینه که وجود مبارک نبی اعظم وقتی به حجره ایشون فرهنگشون روالشون این بوده که نماز صبح رو که میخوندند به حجرات ازواجشون سرکشی میکردن، تفقد میکردن و از جمله این ازواج جناب زینب که ویژگی‌های خاصی داره، تنها بانویی هم که از بانوان نبی مکرم اسلام در قرآن نامی ازش آمده زینب، یک چهره قرآنی هست، وحیانی هست. به ازدواج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با زینب هم با دستور صریح و ظاهر خداوند متعال بوده. گرچه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، ولی در مورد ازدواج پیغمبر با زینب که حکمت سنت شکنی رو داشت، چون پسرخوانده پیغمبر او رو گرفته بود و عرب جاهلی پسرخوانده را پسر تلقی میکردند، برای اینکه معلوم بشود که ادعیا ابناء نیستند، پسرخوانده پسر نیست، لذا خدا دستور داد که زینب را ایشون به نکاح خودش در بیاره. زینب علاوه بر این امتیازی که در قرآن نامش آمده و در ازدواج قبلیش هم با همسرش از نظر اجتماعی کفیت نداشت، ولی چون پیغمبر خدا فرمودن این کار رو کنه ایثار کرده بود، در واقع با زید ازدواج کرد. علاوه بر اون از نظر عاطفی و حسن تبعول شاخص بود، لذا اصلی تدارک دیده بود و وجود مبارک پیغمبر اکرم وقتی در حجره ایشون نزول اجلال میکرد بلد بود، نوعی پذیرایی میکرد که از حضور حضرت اونجا بیشتر بهره ببره و بانوان دیگر بر این امر حساس شدند که پیغمبر در حجره ما اینقدر توقف نداره، ولی در اون حجره توقفشون قابل ملاحظه است. لذا بر حسب نقل عایشه یکی از خدمه رو مأمور کرد، جویریه رو، که جاسوسی کنه ببینه که اونجا چه خبره. اون هم بالاخره اطلاع حاصل کرد که زینب عسلی دارد و برای پیامبر اکرم شربت عسل درست میکنه و به گونه ای کارسازی میکنه که حضرت حضورشون اونجا امتداد داشته باشه. این رو به عایشه خبر داد. عایشه هم که هم سنگر خودش در این مسائل حفصه بود، با او مطرح کرد و با بعضی از بانوان دیگر هم هماهنگ شدند که وقتی وجود مبارک پیامبر اکرم از اون حجره خارج میشه به هر حجره وارد بشه اونجا عکس العمل منفی نشون بدن، یه توطئه آشکار ایذاء پیغمبر خدا. ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. رسما تبانی کردن، توافق کردن که پیغمبر را اذیت کنه، ولذا و نوع تبانیشون هم این بود که اینا برخوردشون نشون بده که پیغمبر معاذالله بوی خوشی نداره، بوی ناخوشایند داره. لذا تا وارد شد نوشتن که عایشه آستین خودش رو گرفت جلوه بینیش، دماغش. پیغمبر فرمود چرا این کار رو میکنی؟ گفت که شما بوی فلان گیاه بد برو میدی. حفص هم همین کار رو کرد. ولی سوده میگوید که من با اینکه به من هم القا کرده بودند ولی خجالت کشیدم که دروغ وانمود کنم و پیغمبر را اذیت کنم، نکردم این کار رو. و اینایی تکرار کردند تا جایی که وجود نازنین پیغمبر خدا احساس کردند که حالا این تحلیل منه، خلاصه این ادامه این کاری مفسده است و برای اینکه این توطئه را و این مفسده را خونسا بکنند پیشمونها قسم خوردند از اون شربتی که زینب درست میکنه دیگه تناور نکنه. این آیه در ارتباط با ایذای بانوان ظاهرش عتاب به پیامبر اکرم، اما حضرت علامه آقای طباطبایی سلام الله علیه میگن با توجه به ذیل آیه این عتاب به بانوان است که اونها فشار به پیغمبر آوردند تا پیغمبر خدا در یک وضع خاصی برای که این ادامه پیدا نکنه، اینا تبانیشون، ظلمشون، تهمتشون ادامه پیدا نکنه، پیغمبر خدا یه همچه قسمی رو خوردن. قسم اگر به فعل، یعنی به فعلی تعلق بگیره ایجاب میاد، واجب میشه، فعل مباحی رو آدم قسم بخوره با قسم وجوب پیدا میکنه، و اگر به ترک فعل قسم خورده باشه انجام اون عمل میشه حرام. این لمت و حرما تشریع نیست بلکه منع شخصی است، حرمت شخصی است که بر خودشون. و وجود نازنین پیغمبر خدا قسم خوردن ولی به این عایشه یا حفصه فرمودن که این رو افشا نکنید، چون اگر به مردم میرسید اونا فکر میکردن که این تشریع پیغمبره و برای خودشون این رو به عنوان یک الگو قرار میدادن، اونها هم حلالهای الهی رو با قسم بر خودشون حرام میکردن. لذا پیغمبر هم برای خونساسازی توطئه داخلی این حرمت شخصی رو برای خودشون تحمل فرمودن و هم توصیه کردن که چون امر شخصیه و من پیغمبرم، اگر تو مردم بره این حرف به عنوان یک قانون، به عنوان یک امر راجح ممکنه تلقی بشه، فرمودن که نگو. اما حفصه آمد با عایشه گفت که در آیات این افشاء راز هم جزء سیئات اینایست که با پیغمبر اکرم اینجور جفاها رو میکردن. یکی اصل دروغی که در آوردن و پیغمبری که هم خلقش طیب بود هم خلقش طیب بود، میگن از هر جای وجود مبارکش عبور میکرد مردم میفهمیدن که از اینجا پیغمبر رد شده، چون بوی خوشش یه بوی ذاتی بود. حالا این قضیه رو قاعدتا شنیدید، یه وقتم در همین جلسات ما یا خودم گفتم یا بعضی از دوستان گفتند، مرحوم آقای آخوند همدانی نقل میکنه که جمعی آمدن برای دیدن ما، خدا از مقلدین بودن، از ارادتمندها چند نفری بودن. خب اینا میومدن دست آقا رو میبوسیدن، یکی من دیدم یه عطری ازش استشمام میشه که چون این عطری رو من سابقه ندارد دا جایی اینقدر مرغوب، اینقدر دلنگیز. پرسیدم این چه عطری زدی و از کجا تهیه کردی؟ گفت من عطر نزدم. گفتم چطور اینقدر معطری؟ گفت این جریانی داره. بعد نقل کرد که من اوقات فراغتم رو با صلوات پر میکنم، هیچ وقت خالی برای خودم نمیگذارم. در عالم رؤیا دیدم وجود مبارک نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم جلوس فرمودن، جمعی به زیارت پیغمبر آمدن که منم در اون جمع بودم. حضرت فرمودن اونی که زیاد به من صلوات میفرسته بیاد جلو. من فکر کردم که من کسی نیستم پیغمبر منو برجسته کنه، شاید دیگران بیشتر از من صلوات هدیه میکنن به محضر مبارک پیامبر اکرم، لذا من سرم پایین بود و عکس العملی نداشتم. حضرت مجدداً به خود من اشاره فرمودن، فرمودن شما رو میگی بیا جلو. رفتم دست نبی مکرم اسلام رو که زیارت کنم ببوسم، حضرت این عطر تو وجودشون بود و من اونجا مست این عطر شدم. وقتی بیدار شدم دیدم اون عطر با من هست. اقتضا داره که صلواتی بگیم دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. هم از این جهت که وجود مبارک پیامبر اکرم قرآن ناطق بود دیگه، عینیت قرآن بود، لوح محفوظ بود و قرآن عطر دارد بر حسب چیزی که از امیرالمومنین در خطبه قاصعه میخونیم. حضرت میگن که کنتو ارا نور الوحی و اشم رائحة النبوة، هم نور وحی رو و عطر وحی رو، نبوت پیامبر اکرم عطر افشانی میکرد، نشر تیپ داشت از وجود نازنینش. علاوه بر اون چیه در سنن نبی آمده است، حضرت هزینه زندگیشون همه یه طرف، عطرشون هم یه طرف، همیشه بهترین عطرها رو با هزینه های بالا هم بود تدارک می زدن و همیشه معطر بودن. که این درسی هم برای رهبران و برای کسانی که مورد اقبال مردم هستن. امام هم اینجوری بود دیگه، همیشه عطر می زد و عطر خاص، خیلی عطر خاص. یه همچه شخصیتی که هم عطر ذاتی داره، عطر نبوی داره، عطر عرشی داره، اخلاقش معطره، حسنات جمعی و اصلا سر تا پا جازه بود و پیغمبر خود. یه همچه شخصیت رو کسی اینقدر جاهل باشه، اینقدر خبیث باشه که او رو متهم کنه به بدبویی و عکس العمل هم نشون بده، اشمعزاز ظاهر میکردن از خودشون، فعلا من نزدیک میشد فوری قیافه ترش میکردن، دماغ میگرفتن، چه بسا سر صدا میکردن. حالا من که روم نمیشه بعضی چیزا رو بگم، ولی اینا این کار بوده. نشون میده که پیغمبر مبتلا به چه بلاهایی بوده. ما اوزه یا نبیون مثل ما اوزید. اینجا داستان این دوتا رو قرآن در صدرش، در صدر سوره میفرماید، در آخر سوره هم ضرب الله للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، دو همسر از دو پیغمبر که اینا مثل کفرن. خیلی این پیام داره ها، در صدر سوره خدای متعال داستان دو تا بانوی رو میگن، نقل میکنه که این دو تا بانو با پیغمبر خدا معامله مناسبی نداشتن. در آخر سوره مسئله کفر دو بانوی دیگر رو مطرح میکنه. بین این دو تا حتما تناسب هست و پیام خاص خودش رو داره. اینه که پیغمبر خدا خیلی مظلوم بود. مظلوم ترین فرد در عالم وجود مبارکه نبی مکرم اسلام ماست. بعدم مظلومیت مضاعف امام حسن مشتبه، امام جواد علیه السلام، اینا این مظلومیت را به ارث برده بودند و هر دو مبتلا بودند. به این ظرفیت پیغمبر، چه ظرفیتی بود، اینا رو طلاق نداده، اینا رو تعدیب نکرده، با اینا قطع رابطه نکرده. واقعا انک لعلی خلق عظیم. آدم مشکلات بیرون تحملش سخته، ولی یه مرد در بیرون شأنش اینه که مشکلات رو به رو خودش نیاره، مقاومت کنه. ولی مشکل وقتی از داخله خیلی سخته تحملش، خیلی سخت. ولذا خدای متعال هم به عنوان عظمت پیغمبر رو نقل میکنه و هم اشاره است به خیانتهایی که اینا به پیغمبر و خط پیغمبر انجام دادن. در حال حیات خود پیغمبر باش این رفتار رو کردن، بعد از پیغمبرم اون جنگ جمل رو، حادثه تیرباران جنازه امام حسن مجتبی و مسائل دیگر. این آیات کریمه در ابعاد مختلف اسرارآمیز راز و رمزهای خاص خودش رو داره. لذا یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. این کار پیغمبر خدا در واقع هم مصلحت اندیشی بود و هم اینکه آتش فتنه را خاموش کردن بود. چون با اون وضع، همونطوری که اون مرد وقتی گفت ان الرجل لا یهجر، پیغمبر اصرار نکرد که حتما باید بنویسم، چون اگه اصرار میکرد کار به بالا میکشید، اصلا وحی را میگفتن و گفتن اونم از جزء هجویات پیغمبر. ولی اینجا به شخص پیغمبر این جسارت رو کرد، پیغمبرم برای صیانت دینش و قرآنش اصرار نکرد. ولی اونجا یه فرد بود، میتونست به امیرالمومنین با اون قدرت بازویی که داشت بگه نبنداز بیرون، این کافر شد به سزاش برسون. نکرد این کار رو پیغمبر خود، یعنی که زمینا آماده بود برای سیر قهقرایی جامعه‌ای که در جو خاصی که پیغمبر به وجود آورده بود. ولما یدخل ایمان فی قلوب کن، ایمانشون ایمان قشری بود و هنوز بر دل اینها ایمان ننشسته. آخر سوره حجرات، هنوز ایمان بر قلب شما داخل نشد. باید به جمعیت پیغمبر نمیشد اونجا مقاومت نشون بده. اینجا هم همینجور بود. وجود مبارک پیغمبر اکرم خباثت اینها را، رذالت اینها را، بی‌حیایی اینها را، توطئه و تبانی خطرناک اینها را که دید، برای اینکه همینجا دیگه تمام بشه پیغمبر قسم خوردن که دیگه از اون شربت میل نفرمایند. خداوند متعال تسکین و رفع حذر از پیغمبر میکنه، پیغمبرش رو توبیخ نمیکنه. این توبیخ برمیگرده تبتقی مرضات ازواجه، اونا چی کرده بودن که تو ناچار بودی که اونا رو یه جوری ساکت کنی، راضی کنی. لما تحرم ما احل الله لك. گزارش دیگر در این رابطه اینه که ماریه قبطیه کنیز بود، آزاده نبود، ولی خیلی بانوی مجلله بود و وجود نازنین پیغمبر و خدا وقتی در حجره حفصه وارد شدن، حفصه اجازه گرفت بره خونه باباش و پیغمبر رو تنها گذاشت و رفت. ماریه وارد شد و وجود نازنین پیغمبر محرمش بود، با او بود. حفصه آمد این مسئله رو دید و خیلی بهش فشار اومد، شروع کرد گریه کردن و حالا دیگه چه وضعی به وجود آورد. پیغمبر خدا قسم خوردن که دیگه با این کنیز نباشه، رو بر خودشون حرام کرد. و آیا آمد یک کار حلال و چه بسا مطلوب راجع به خاطر راضی کردن او، این خدای متعال راه رو باز کرد و اون حذر رو برطرف فرمودند. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، که این تحریم ما احل الله لك فلسفهش تبتغی مرضات ازواجک، برای اینکه رضایت همسرانت رو به دست بیاری یه همچه تحریمی رو برای خودت به وجود آوردی. والله غفور رحیم. این که حالا با یک کفاره این مسئله رو حل کنی، والله غفور رحیم، خدا که همیشه با تو هست، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، غفور نسبت به تو، رحمت رحیمیش هم که اصلا از مجرای وجود نازنین پیغمبر به دیگران میرسه. بعد فرض الله لكم تحلت ایمانكم والله مولاكم وهو العلیم الحکیم. از اینجا به بعد موضوع شخصی پیغمبر بود، اما خداوند متعال مسئله رو گسترده کرده. قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم. این تحله از باب تفعیل همون حلال کردنه، از همون باب هست. خدای متعال فرض کرده بر شما که اگر با قسمی محظوراتی عسری برای خودتون به وجود آوردید، میتونید ایمان خودتون رو، اون گره رو باز کنید. والله مولاکم، خدا مولای شماست. چیزی نیست که وقتی ما گفتیم باز برای شما عسر و حرجی باشه، نگرانی باشه، نه. او مولای شماست و هو العلیم الحکیم، و مولایی است که همینجوری چیزی به شما نمیگه، هم منشأ همه دستورات الهی، هم علم هست و هم حکمت هست، یعنی در جای خودش هست، وقع فی محله هست. و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا، که بر حسب اون چیزی که در تفاسیر آمده این همون چیزی بود که پیغمبر خدا فرمود من قسم خوردم دیگه از اون شربت ننوشم یا دیگه با ماریا نباشم، ولی اینی که من قسم خوردم شما این رو، این جز اسراره، اینا از خانه بیرون نبر. فلما نبعت بهی و اظهره الله علی، وقتی که این رفت به اون خواهرش، اون خواهر باطنیش به او اطلاع داد، خدا هم راز اینا رو افشا کرد، او راز پیغمبر رو افشا کرد، پیغمبر هم راز او رو افشا کرد و اظهره الله علیه. عرف بعضه و اعرض عن بعضه، اون اسراری رو که خدا برای پیغمبر اظهار کرد، وجود و نازنین پیغمبر خدا نخواست مشت اینها رو کامل باز کنه، یکیشو گفت و دیگر نگفت. حالا اون یکی چی بوده؟ در بر حسب نقل اونی که پیغمبر فرموده همون قسم بوده که دیگه این کار انجام نشه و به او گفت نگو و گفت، اون بود. اون سر دیگرش بر حسب بعض روایات مسئله این که بعد از پیغمبر خدا ولایت امیرالمومنین غصب میشه و توسط همین ها غصب میشه، خبر غیبی بود که پیغمبر خدا به اینا مطرح کرد و اینا هم رفتن پدرشون اظهار کردن. خدای متعال اون چه اینها راز سر، افشاء سر کرده بودن در اختیار پیغمبر قرار داد، ولی پیغمبر لازم ندید همه را به اینا بگه. اخلاقی بود، رعایت حال همینها را میکرد. وجود نازنین پیغمبر خدا اخلاقش اعجاز بود، تحملش اعجاز بود، صبرش اعجاز بود و این همسرداری، این حفظ نظام خانواده، این جلوگیری از به هم ریختگی، بی آبرویی که هن لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، یکی از جهات لباس بودن، همه ستاریته. خدای متعال لباس را برای بشر یواری بهی سوعات کن، از بهش که بیرون آمدن خدا لباس را قرار داد و حکمتش هم میگه برای اینکه سوعات شما ظاهر نشه. بنابراین لباس ستاریت داره و از اون جهت که نبی مکرم اسلام نسبت به اونها لباس حساب میشد، لذا این ستاریت را در حد اعلا، در قله دار حفظ میکرد، راز اینها را بازگونه میکرد. فلما نبع آبه قالت من انبع که هادا قال نبعنی العلیم الخبیر این نبعنی العلیم الخبیر. اینا همه هم توصیف حق تعالی است که خودش شأنی از شؤون عبودیت است و بنده خدا مکلف است، وظیفه عبد اینه که مولای خودش رو با صفاتی که او خودش رو توصیف میکنه یاد بکنه و با یاد اسماء الهی، ذکر نام خدا، خودش رو به خدا نزدیک بکنه. و هم بعد تربیتی داره، به اینا خبر میده که هیچ چیزی از خدا مخفی نیست، حواستون رو جمع کنید. خدا هم علیم است، ذاتن علم داره، هم خبیره، خبر داره. خبر نسبت به گفتگوهاست، نسبت به حوادثه. ولی علیم چه چیزی حادث بشه، چه فوق این باشه، عللش باشه، شامل همه میشه. ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما و ان تظاهر علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد ذلک ظهیر. از آیات دلنشین برای شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام ضمن مظلومیت نبی مکرم اسلام و کثرت نفاق و منافقین و اعدا، که حتی نفاق در داخل خانه پیغمبر خدا این ویروس چقدر جولان داره، ولی باک نیست. هم جبریل هم صالح المؤمنین که 60 طریق دارد که این امیرالمؤمنین از طرق اهل سنت، صالح المؤمنین علیم امیرالمؤمنین، جبرئیل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلک الظهیر، اینا توطئه بکنن، اینا ناسازگاری بکنن، باکی نیست. هم خدا مولای توست و هم سید ملائکه و سید اوصیا و همه ملائکه ظهیر تو هست، پشت تو رو دارن. خب در این بخش هم خداوند متعال حتی اینا با این وضعیت، با این جنایت، با این حد که حرمت حریم پیامبر خاتم، در این حال دعوت به توبه میشن اینا. اذهب الی فرعون انه تقا لعله یتذکر. همینجور که موسی برای دعوت فرعون، این وسعت رحمت الهی است که در نجات را برای فرعون هم داره نشون میده، بیا از این ده نجات پیدا میکنی. حالا این نفاقی در درون پیغمبر دامن پیغمبر را گرفته و پیغمبر اینقدر فشار اومده که حلال الهی رو بر خودش حرام میکنه، این اوج فشار و اوج ظلم اینها بوده. در این حال ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، شما این کارتون کار ظاهری نبوده، قلب شما میل پیدا کرد به این ایزا، به این اذیت. چون کار ارادی بوده، ان عمدن بوده، با قلبتون این کار رو کردید، حالا باید توبه کنید. این تتوبه الالله فقط سقط قلوبه و این تظاهر علی. ولی اگر اهل توبه نبودن، همچنان پشت به پشت هم علیه پیغمبر بودن، باکی نیست یا رسول الله. همه گویند که طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس، تو که تنها نیستی، حالا همسرات هم اینجور باشن، خدا خودش مولای توه، با داشتن خدا چه کم بودی داری. این دلداری عجیبی، معلوم میشه فشار عجیبی بوده که خدا اینجور تسلی و تسکین میده پیغمبر خودش رو. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا، هم اِنَّ رو میاره، هم لفظ جلاله رو میاره، از اسماء حسنا استفاده نمی کنه، لفظ جلاله رو میاره، دنبالش هم هوه رو برده. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا. و جبریل اون ملائکه رو میگفت، شامل جبریل هم میشد، ولی خدا میخواد که خیلی این حمایت تحت الحفظ بودن پیغمبر، تحت الحمایه بودن پیغمبر، اینکه در دایره محبت شدید در اوج قرار داره، خداوند متعال میگه من همه اینا رو بسیج کردم، سید ملائکه، بعد سید اوصیا و همه ملائکه، اینا ظهیر تو هستن. هوا تو داریم ما خودمون هوا تو داریم. وقتی کسانی رو برای پشتیبانی تو مأمور کردیم. خب انشاءالله از دوستان عزیزمون در جلسه بعد سه یا وقت داریم. خب 10 دقیقه رو میتونیم استفاده کنیم. یه صلوات ختم بر